أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى. بحث امروز ما، بحث این جلسه ما، امروز گفتم این جلسه برای که بحثا شب پخش میشه، میگم میگه غلطی روز حرف میزنه، گفتم این جلسه که شامل هم شب بشه امروز. بحث این جلسه ما همراه چند جلسه قبل راجع به ازدواجه. خداوند حکیمه، همه کاراش رو حکمت. وقتی یکی چیزی رو میده رو حکمته، وقتی یکی چیزی رو میگیره رو حکمته. مثلا نوزاد فوت نمیتونه بکنه، چون بچه وقتی بدونه میخواد به کجا فوت کنه، اما مکیدن میدونه، چون فعلا زندگیش بنده به مکیدن. یعنی خدا مکیدن رو یاد داده اما فوت کردن رو یاد نده. پیشونی ما صافه اما گوش ما چین و چلوک داره، چون این گوش میخواد امواج بگیره، با این هیئت جهت صدا رو آدم تشخیص میده. اگر گوش ما مثل پیشونی صاف باشه صدا رو میفهمیم، اما نمیدونم کدوم طرفه. آب دهن ما شیرینه، اشک ما شوره. اشک از 10 ماده ترکیب شده که ساختمان چشم باید با همین ماده رطوبت نگه داشته بشه، با همین آب نمک. آب دهن ما به اندازه تولید میشه، زیاد تولید میشد مشکل داشتیم، کم تو مشکل داشتیم. خدا حکیمه، از موی درون بینی گرفته تا گودی کف پا گرفته تا این که ما کربن میدیم، اولش درخت‌ها کربن میگیرن اکسیژن میسازن. هستی حکیمانه است. یکی از حکمت‌های خدا همین غرایز، از جمله غریزه جنسی شهوت. شهوت اگر نباشه هیچ انگیزه برای تشکیل زندگی نیست. انگیزه نباشه نسل قطع میشه، یعنی ضامن بقاء نسل این غریزه. متای غریزه مثل گاز میمونه. گاز اگر از کپسول و مسیر خودش وارد چراغ شد همش نفعه، حرارتش، نورش، روشناییش، پختن غذاش. اما اگر این گاز به صورت انفجاری باشه همش خطره. از شهوت باید استفاده طبیعی کرد. به طور طبیعی خداوند جوری ساخته اتوماتیک ضعف رو جبران کرده. خدا اونجا هم که چیزی نمیده رو حکمته. مثلا نوزاد عقل نداره، چقدر خدا حکیمه. واقعا اگر بچه های نوزاد کوچولو عقل میداشتن، هر روز صبح که مادرشون میخواست این گندقشون عوض کنه، لباسشون عوض کنه، کلی بچه خجالت میکشید. اما چون عقل نداره میخوانده مثل یک کار خوبی کرده. یعنی اونجایی هم که خدا عقل نمیدهد رو حکمت عقل. هم دادن خدا حکیمانه است، هم ندادنش حکیمانه. همش حکمت. ما اکسیژن میگیریم، کربن میدیم، درخت کربن میگیره اکسیژن میده، هر دوش حکیمانه تا تنظیمی بشه. این فضا که دور زمینه حکیمانه، کم باشه سنگ آسمونی له میکنن منو. باید یه مقدار زخامت فضا جوری باشه که سنگا رو بتونه مشتعل کنه. غریزه جنسی از ابتکارات خداست. از خدا میگن مبتکر بدیع، بدع بدیع با عین، بدیع السماوات، بدیع یعنی کاری کرده که ابتکاری. خداوند بدیع، نه غیر از این که خالقه. ممکنه ما کودگرم خالقه، یعنی کوزه خلق میکنه، اما همه کوزاش یه شکله. اما بدیع یعنی دو تا شکل مثل هم نیست، دو تا شکل مثل هم باشه صداشو فرق میکنه، صداشو مثل هم باشه. علی حال این همیت غریزه جنسی از الطاف الهیه. من معتقدم این خانم هایی که خودشون آرایش میکنن ضربه به خودشون میزنن، چون مثلا چند هزار تا خانم آرایش کرده میاد خودشو نشون مردا میده. این مردها وقتی نگاه های مختلف به اینا شد، علاقه مردو به خودش جذب میکنه، وقتی میره خونه به همسرش علاقه چندان نداره. فردا هم یه خانمی دیگه شوهر همین خانمی که امروز دلو برد، یه خانم دیگه دل شوهر این خانمو بگید خواهد برد. یعنی شما امروز با قیافت علاقه مردم را نسبت به خانمشو کم میکنین، فردا هم خانمای دیگه که از شما جوانترن، چون واسه شما همین که ایست نمونی یه 10 سال 20 سال جور دیگه از شما بهترا میان. از شما بهتره که اومدن لباساشون شیکتر میشه، وقت همینطور که شما دل را بردی زنهای آینده دل شوهر شما را خواهند برد. داریم اگر به زن کسی خیانت کردی، حدیث داریم اگر به زن کسی خیانت کردی به خانومت خیانت میکنن، اینا حساب داره، اینا حساب داره. چشم باید پاک باشه، جامعه پاک میشه، خانما جلوه‌گری نکنن، هوا داره گرم میشه، گرمتر میشه. هدفشون از این کار چیه؟ خودشونو مطرح میکنن. وقت بعضی از دخترها فکر میکنن هرچی قشنگتر خودشونو مطرح کنن در رباترن جوانا بیشتر میان سراغش، با اینکه همون جوانی که امروز با این دختر با چشم و ابرو خوشو پیش میکنه یا با گفتن و اینا خوشو پیش میکنه، همین جوان خواسته بشه بگیره این دختر را نمیگیره، میگه اینا معلوم نیم تو که من باشون بودم شاید ده تا دیگه هم باشون حرف زده. یعنی خود او جوانی که امروز شما رو میپسنده برای گفتگو، برای ازدواج شما رو قبول نخواهد کرد. فکر نکنید که اینا، ما با مسئله شهوتو از طریق ازدواج مون تا چه جور میشه ازدواج آسون کرد. بسم الله. یکی از راهای ازدواج اینه که دوماد یه مقداری مهریه که میخواد بده یه مقدارشو قبل بده، یه هم مشکل جهادی حل میشه و هم برکاتی داره. من چند تا از برکاتشو براتون میگم. مثلا داماد فرسون اگه سکه گفته، بگو آقا یه پنجمشو، یه دهمشو، یه بیستمشو، چند تا سکه اگه زودتر بده بار جهادیه برداشته میشه. یک. دوم، عروس به خاطر جهادیهش منت به دوماد نمیذاره، چون میدونه از پول دوماد جهادیهشو جور کرده. عروس میگه دوماد دوستم داره، خودش زندگی منو درست کرده. عروس میگه دوماد زندگی کمک من که برای جهازی من، نسبت به مرد یه خود تواضعش بیشتره. مرده نیش نمیزنه که جهازیت که من، میگه خب جهازی هم که من، تو کم سکه دادی میخواست جهازی هم بیشتر بشه. ببینید اینا برکات هستان. یکی از راههایی که بسیاری از مشکلات حل میکنه اینه که مرد وقتی مثلا میخواد بگه فرض کنید 100 تا سکه، 200 تا سکه، 50 تا سکه، بگه 10 تا سکه و 20 تا سکه الان میدم، مشکل جهازیه حل میشه. مشکلی که دوماد و فامیل دوماد خانم گفت جهازیه دختر، آخه نمیدونی اینا که دختر دارن چقدر قصه میخورن. میگه بابا این دختر من بره خونه شوهرش، فامیلا شوهر میگن جهازیش کمه. نه نیست، شوهر شما 10 تا سکه داد، جهازیش همینه. این کار سابقه داره؟ بله. جهازیه حضرت زهرا با پول حضرت امیره. حضرت امیر وقتی اومد خواستگاری، پیغمبر گفت خب چی داری؟ گفت یه اسبی دارم و یه زرهی دارم و یه شمشیر دارم و چی دارم؟ گفت خیلی خوب، اینا که حالا واجب داشته باش، اونا که خیلی واجب نیست برو بفروش. رفتن فروختن و پول آوردن و وقت صورت جهازیه تنظیم شد که اینها رو برای زهرا تهیه کنیم. چه حالا انشاءالله جهازیه زهرا رو یادم باشه تولد زهرا بگم. یه جهازیه ساده. دغدغه مادر عروس از مادر شوهر و دغدغه فامیل عروس از فامیل شوهر حل میشه، چون جهازیه از پول شوهره. بخشی از دین داده میشه، شوهر تحقیر نمیکنه خانمو برای کم و زیاد عروس. عروس دوست داره شوهرو، میگه ای در زندگی من کمکم کرد. اینا برکاته و در تاریخ هم همینطور بوده. مقداری نقدینه باشه، این میتونه حل کنه. اما اگر مهریه رو حدیث داریم، بهترین زن اینه، احسنهن وجها اقلهن مهرا. بهترین زن اینه که شکلش خوب باشه، مهرش کم باشه، نه که حالا مثلا چشم همچشی در کمالات میشه. قرآن میگه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یعنی میخواد رقابت داشته باشی، تو اینا رقابت داشته باشی. آقا دخترم اون اقصده که من باید بیشتر باشم، من چه کمتر، اون دیپلمم فوق دیپلمم، اون نمیدونم باباش کاسبه، من بابام تاجره، اون نمیدونم باباش استواره، من بابام سرهنگه. این چشمه هم چشمی، اگه ای تو باشه مهر از زهرا چقدر باشه. گاهی وقتی که از مشکلات اینه که ما همسط نیستیم، از در علمی ما از در فکری باید همسط بشیم، نه از در علمی. فرق بین فکر و علم، ممکن از در علمی همسط بشن ولی فکرش با هم نخوره. ممکنه قیمت یک قالی با قیمت یک ماشین یکی باشه، مثلا این قالی 5 میلیون باشه ماشینم 5 میلیون، اما آیا ماشین و قالی میشه به هم پیوند داد؟ خیلی ها هر دو لیسانس هستن، هر دو فوق لیسانس هستن، از دل علمی مرد میگه زن مرجع تقلید باید مرجع تقلید باشه، مراجع تقلید خانماشون یه خانه‌دار، همشون تقریبا خانماشون خانمای خونه‌داری هستن، 80 سال شیرین زندگی میکنن فکرشون. بعضی از عروس ها یه قیدایی میکنن، باید شوهر من زبونش ایرانی قیمی نباشه، لهجه نداشته، مثلا لهجه چشه؟ آقا این لوری حرف میزنه، کاشونی حرف میزنه، اسپانی حرف میزنه، یزدی حرف میزنه، ترکی حرف میزنه، نمیدونم رشتی حرف میزنه، مثلا لهجه ایبه؟ میگه ما مسلمان نیستیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن بخونم. و من آیاته اختلاف و السنتکم، لهجه از قدرت نمایی خداست، خدا نمایش داده که هر کسی با یک لهجه حرف بزنه. قرآن بخونم. هیچ آیه و حدیثی نداریم که فلان لهجه از فلان لهجه ارزشش بیشتره. آقا لحظه درها کن. چرا؟ چرا لحظه؟ بله یه وقت میگن غلطی، تو اگر کاشونی حرف بزنی مردم نمیفهمن، مردم نمیفهمن. خب اینجا باید حرف بزنن، ممکنه یه لحظه بشه مردم نفهمن، هر شهری یه جوری حرف میزنن که حتی مردم نمیفهمن، مثلا تخفیف میدن. اگر مردم نمیفهمن باید لهجه بشه که مردم بفهمن. ولی من این شوهر رو دوست دارم به خاطر لهجهش، به خاطر فامیلاش. فامیلاش چه اشکال دارن؟ آقا فامیل چنینه چنینه، شغل پدر، شغل پدر چه اشکال داره؟ ما در اصل برامون لقمه حلال مهمه. به سلمان فارسی گفتن ریش تو بهتره یه دم سگ، میخواستن سلمان رو بشکنن، تحقیرش کنن. سلمان یه نگاه کرد و گفت که هر کدوم از پل سرات بگذره. آقا فلانی غنیه، فلانی فقیره، با خانواده فقیر وصلت کردی؟ حدیث بخونم. حدیث داریم ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. فعلا نگید کی غنیه کی فقیر. ما یه خودی گیر اعتقادی داریم، مثلا فکر کنیم عزتمونه که شوهرمون اسم راست داشته باشه، عزتمونه که با فلان فامیل وصلت کنیم، خیال میکنیم عزتمو، خیال میکنیم عزتمو، خیال میکنیم عزتمو، توی دنیای خیالی. ماشین عروس و ایرغمی باشه که از اون خیابونه بریم بیشتر بوق بزنیم اونجا معطل کنیم، همش دردسره. جوانهای ما، دخترای ما مشکلشون مشکلی که خیال میکنن عزتشون تو بوقه، عزتشون تو خونه شخصیه، عزتشون تو مهر بالاست، عزتشون تو ازدواج با فلان آقاست. اینا گیر خیالیه. این تیغا رو در بیاریم تموم میشه. ما بیشتر از مشکل اقتصادی مستهدف فکری هستیم. یه کسی داشت فرار میکرد ایران بره بیرون، فرودگاه گرفتنش، گفتن زنجیر طلا گردنته، این ارز مملکته. گفت آی پتر جون، ارز مملکتی طلا نی، ارز مملکت مخ منه که دارم میرم بیرون. البته خب برگش بعدم نیست، یه دیگه میرم برمیگردن، خبر جایی نیست. مشکل ما مشکل اینه، توکل. اصولا آخه ما نمیدونیم پسر چیه هنوز. ما اگر همه چیز بدونیم که وقت توکل جاش نیست. آقا دو چهار تاست توکل کن، بخواه توکل نمیخواد دو تا چهار تاست. اصلا معنای توکل اینه که بخشی تحقیق میکنیم، بخشی هم واقعا نمیدونیم، به خدا واگذار میکنیم. اگر همه شو گیم نباید یقین داشتم، بالاخره بعد 20 سال شما بازنشست میشی، 7 سال دیگه قراردادی رسمی میشه، وقت بعدا 9 سال دیگه از خونه پدرت قول میدی بالاشی، و کجا خونه چند متری میخوای بگی، آپارتمان یا ویلا، شهر یا حاشیه شهر، تمام زیر و بم زندگی رو میخوان روز اول بدونن. خب بسم الله، اگر همه چیز رو بدونی وقت معنی توکل چیه؟ اصلا معنی توکل اینه که بخشی تمشورت میکنیم، دقت لازم میکنیم، اما بخشش هم به بگید خدا واگذار میکنیم. همش محاسبه نیست. قرآن بخونم براتون، ببخشید از خودم حرف میزنم، بده اخ قرآن بزنم. و علی الله فلیتوکل، فقط بر خدا توکل کن. اونا که میگن نه من اگر با فلانی باشم، فلانی اولش فلانی چه مشکلاتی برام پیش میاد. یکی به یکی سفارش میکرد، میگفت که تو وردت من خطر، تو وردت نگران وردت تو هستم، میخوای دومات چیم؟ پس یه نصیحتت میکنم. خب بگو. گفت اگر خواستی زن بگیری زن سید بگیر، برای که فردا اگر فقیر شدی ما بتونیم بگیم ایشون زن سیده، به هوای زنش خمس بدیم به زنت، وقت تو زنت کمک تو کنه. ببینید چقدر سر تا پا شرک. نوح به پسرش گفت ایمان بیار سوار شو، خدا اراده کرده کفار رو غرق کنه. گفت من غرق نمیشم. گفت چه تو؟ گفت تا ببینم غرق میشم ای کوهه ها؟ تا ببینم دنیا میره زیر آب. سع آوی، سع یعنی در آینده، آوی یعنی مأوا میگیرم. سع آوی الی جبل، من فوری میرم سراغ کوه. یعصمنی، کوه مرا حفظ میکنه، من غرق نمیشم، میرم سر کوه. قرآن میگه پسر نوح هم غرق شد. تمام اینا که مدرکه بگیر، سع آوی الی مدرک، مدرک حفظ میکنه. اینقدر فوق لیسانس گشنه داریم، اینقدر آدم داریم که مدرک نداره، سیره. تحصیل خوبه اما نه که تحصیل تکیه‌گاه شما باشه. تحصیل جا توکل نشینه، تحصیل ارزشه به شرطی که این تحصیل جای توکل ننشینه. هیچ چیز جا توکل نشینه. برادر آدم فامیل دشوشه خوبه اما برادره نباید جا توکل بشینه. یوسف یه بار خندید لب چا، گفتن چرا میخندی؟ گفت من دیدم 10 تا برادر دارم، گفتم با وجود 10 تا برادر کسی نخواستونه بگه بالا چشمت ابروه. حالا میگم به همون که دلم خوش بود همونا اومدن منو تو چند انداختن. توکل بر اینها نه، توکل فقط بر خدا. اینا مهمه. حالا طلبه نجف بودم زمانی که امام ترکیه تبعید بودن که تشریف آوردن نجف. اون زمان من طلبه نجف بودم، چون بابای منو ترسونده بودن که چرا پسرت طلبه کردی، چون بابای من بازاری بود، میگفتن بازاری بچه‌ش می‌رسه دنبال تجارت. اون زمانم که طلبگی یعنی فقر. البته حالا غیر از اونایی که حال پستی دارن، حالا یا قاضین یا خطیبن یا نویسندن، بدنه طلبه در سطح ضعیفی هستن. یعنی شاید بشه گفت 95% طلبه ها زندگیشون بسیار ساده. 5-6% خب حالا وکیلن، وزیرن، قاضین، امام جمعه، اونا حالا ماشینشون از جوب مده بیرون، ولی باقی ها ماشینشون تو جوب افتاده. حداقل حقوق، یعنی الان بالاترین حقوق حوزه علمی قم 120,000 تومنه. بالاترین حقوق، یعنی باسوادترین طلبه ها، بله. مگه اینکه از کدام نویسنده باشه، گوینده باشه، یک کار اجرایی بکنه. حالا به بابام گفتن چرا بابا استاد طلبه کردی؟ بدبخت شد. یه حدیثی داریم که هر که بره مکه بیمه میشه دیگه، فقیر نمیشه. ما طلبه نجف بودیم، پدرمون یه پولی فرستاد، گفت با ماشین برو مکه، که من بس که بازاریا منو ترسوندن که تو گدا میشی، من خاطرم جمع بشه که تو لاغل گده نمیشه. خب با ماشین که میخواستیم بریم، چون هش رو میرفتیم از راه بیت المقدس و اردن و سوریه و مرز تبوک و هش رو برو هش رو بیا، یکی دو روزم تو مرز، و یه 10-15 رو تو ماشین بودیم، اونو اونجا یه 40-50 تا از این نونای گرد تافتونی خوش میکردن، دو آتشه خوش میکردن، تو کیسه شکری همراهشو میبردن و به نونوا گفتیم آقا 40 تا نون برامو درست کن مسافر مکه. آخر شب میام میگیریم، آخر شب رفتیم 40 تا نون گرفتیم، اونو نونا رو که دوش رو دستیم و گفتم آقا ببخشید یه نونم بده امشب بخوریم. بعد گفتم یعنی چه؟ خب یک شو بخور. مثل آدم یه صندوق انگور بخره بگه آقا یه سیر انگورم بده الان بخورم. خب یه جبه انگور خودش رو گفت دیگه، حالا یه سیرم بده الان بخورم، حق غلطه. با خودم گفتم کسی که 40 تن رو دستشه که گشنه گیره بخوره، خب یه تیکه بخور. گفتم آقا ببخشید کلمه اصلی کلمه لغوی بود، من گفتم. نونا رو آوردیم، اتاقمون کوچیک بود، 8-9 متر بود، اتاق بغلمون بزرگ بود، به اتاق بغل گفتم نونا خوش بشه، میخوام ببرم مکه. اجازه گرفتیم نونا رو تو اتاق بغلی خوش کردیم، اون اومدیم تو اتاقمون، بعد رفتیم غذا بخوریم، دیدیم تو سفره نونی، رفتیم اتاق بغلی دیدیم در قفل کرده رفته، دویدیم از مسجد بیرون، دکون نونوا دیدیم در مسجد هم بستن، رفتیم برنج بپزیدیم، روغن نداریم، رفتیم بخوریم گشنه مونه. مدرسه آیت الله اجمای بروجردی بود نجف، 3 طبقه بود، حدود 70-80 تا اتاق داشت. ما دیدیم همه طلبان خوابیدن، حدود ساعت 12 شب 3 تا چراغ روشنه. رفته گفته آقا شما تو سفرهتون نون ندارید؟ گفت نمیدونم. سفره باید که به اندازه یه اسکناس هزاری مثلا، یه تیکه نون سوخته سیاه، یه کسی نمیشه اونو. او اتاق این سه تا اتاقی که روشن بود دو گشتیم اونو، هر کدوم یه پاره نون گرفتیم اونو رفتیم. بنده الان 60 سالمه، در عمرم یک شب نون گدای خوردم و اون شبی بوده که 40 تا نون داغ به دستم بوده. تکیه نکنید به کارخونه، تکیه نکنید به مدرک، تکیه نکنید به این که رأی اولو میارید. ممکنه امسال رأی اولو بیارید، سال بعد دور بعد رأی آخرم نیارید. به هیچ چی تکیه نکنید و علی الله فلیتوکلید. حدیث بخونم. حدیث داریم اگر ایمانت به چیزی که تو دست داده، پول، زور، مقام، اگر به چیزی که داری دل خوش، ایمانت قوی نیست. به شرط ایمان شما کامله که به اون چه در دست خداست دل ببندی، نه به اون چه در دست خودته. ما یه وقت تو هواپیما نشسته بودیم، این مهمون داره، سر مهمون داره، گفت که تا چند لحظه دیگر هواپیما در فرودگاه کجا میشینه. عامل گفتم خانم خب بگو انشالله. گفت نه انشالله نمیخواد دیگه، کامپیوتر نشون داد. گفتم هواپیما که سقوط میکنه کامپیوتر نداره؟ گفت چرا، همه هواپیما کامپیوتر. گفتم خب اگه خواستش سقوط کنه که خدا منتظر نیست، اگر کامپیوتر نداره سقوط کنه، اگر کامپیوتر داره نگرش داره. قهر خدا، مقدرات الهی که منتظر کامپیوتر تو نیست، برو بگو. گفت چشم، میرم میگم. این خانمم رفت گفت که تا چند لحظه دیگر هواپیما در فرودگاه میشینه انشاءالله. برگشت گفت آقای قرطی انشاءالله گفتم. گفتم آفرین. خواستم یه جایزهش بدم، جایزه نوشتم و به بغل دستیم گفتم که یکی از نمایندگان مجلس بود، گفتم شما یه چیزی نداری خودنویس چیزی؟ گفت چرا، خودنویس رو گرفتیم جایزه دادیم به خانومه. چون آخه من خودم نوشتم ماه رجب یه دعاییه که دستشون رو به روششون گیرن همچی میکنن، یکی ریشه نداشتش بغلی گرفت همچی که. حالا این اگر پسر خوبیه زنش بشید، اگر دختر خوبیه بگیردش. والا این عموش به نظرم شغلش پدرش نمیدونم فلانه، پدرش چیه، مادرش چیه، برادرش چیه. اگر دختر خوبه رو دختر چند تا حساب کنه، رو پسر چند تا. یکی این دختر پسر لقمه چی خورده، با لقمه حلال روش کرده یا لقمه حرام، نژاد فامیلش، فامیل پاکن یا ناپاک. حدیث داریم اگر فامیل ناپاک باشن، ولو دختر خوشگل باشه، پسر خوشگل باشه، پسر و دختر خوشگلی که فامیلش خوب نیستن، مثلش حدیث داریم، مثل گل قشنگیه که ریشش تو پهنه. گل خوشگله اما ریشش تو پهنه. به ریشه فکر کنید. اعتقاد داره، نه قرآن بخونم، ولعمت مؤمنه ولعبد مؤمن، یعنی در انتخاب همسر اصل اول ایمان و اعتقاده. اگر اعتقاد نباشه، اگر ایمان... فکر میکنید بنده رئیس دفتر ازدواجی به من گفت 1000 سکه عروس از دوماد گرفت. گفتیم بابا این نداره، این خودش هم بکشه نخواد داره. گفت نه ببینید، ما باید این دوماد انقدر چارمیخش کنیم که فرار نکنه. میگو بنده خودم عقد کردم با 1000 سکه، بعد از چند ماه هم خودم آمدم تو همو دفتر خودم، آمد گفت آقا، دختره گفت محرم حلال جون مازال. ای تو نیست که 1000 سکه رو علا به ذکر الله تطمئن، علا به ذکر 1000 سکه تطمئن. ای تطمئن القلوبش به 1000 سکه. پسر نوح میگفت کوه برا نجات میدم، ما میگیم آه. یه مقداری باید جا توکل بمونه، تحقیق باید بشه، مشورت هم باید بشه، البته وسواسی نباید بشه. گاهی وقتا میگن عروس وقتی را میره دام به نظرم 1 میلیمتر. بابا عروس سیت کمال داره، این پسره به نظرم یکی از این بنداش مثل که 4 انگشتی دومه. آقا جون به بلال گفتن آقا این نمیتونه از آن بگه، این اشهد و الله الا الله میگه اشهد و الله الا الله. بلال شین و سین میگفت، میگفت اشهد و الله الا الله. گفتن نمیتونه شین بگه. فرمود بلال اقده کمال داره که خدا سینش و جا شین این معنیش اینه که تو انتخاب همسرم یه دختر پسر که کمال داره، حالا شما والا یکی از دندوناش پشت دندونش وقتی میخنده این نوک دندونه بابا اون وقتی میخنده همچی که بخوام آخه اینم یه دوماد به این خوبی رو به خاطر یه میلیمتر ساق پاش یه خود اصلا هر چی وسوسه میکنیم اصلا زن آدم باید وقتی نگاش کنه دوستش داشته باشه، پسر وقتی نگاش میکنی باید دوستش داشته باشه. اصل علاقه رو من قبول دارم، شکلم قبول دارم، اما وسوسه هایی که به نشون میده حال این ردش کنیم شاید یه دومادی بهتر و خاکدار اومد. ما داریم یکی از افرادی که کارخونه های مهم میداره تو ایران، پسرش بزرگ شد و گفتیم چرا، یکی گفت این دختر بزرگتر بود، او پسره 30 سالش است، دختره لابد 35 سالشه، گفت دختره اول خواستگار براش اومد، گفت حالا که بابام کارخونه داره بلکه بهترش بیاد. دو سه سال گذشت دیگه هیچ که نیومد. آقا به بنده میگن آقای قرطی یه حدیث بخون، بگم چشم بسم الله الرحمن الرحیم، حدیث اینه، یه حدیث بخونم براتون، من یه حدیث بخونم، بگم نه واسه جمعیت جمع بشه، یه وقت ما میتی جمعیت جمع بشه ببینید حدیثم از دست دارم، منتظر خودتون گیر نکنید. ببین آقا ما گیر شرقیم راحت شدیم الحمدلله، گیر غرب بودیم راحت شدیم، حالا گیر شرق و غرب نجات گیدین گیر خودمون افتید، گیر خودمونیم، گیر خیالمون، گیر وهممون، گیر وسواسیمون، گیر حرف مردم. قرآن بخونم، قل الله ثم ذرهم، بگو خدا باقی رو بریز دور، قل الله ثم ذرهم. بابا اگر دوماد خوبه عروس خوبه کار به حرف مردم بذار، همینطور یواشی که عقد کردید تالار نگرفتید، بسم الله الرحمن الرحیم تالار نگرفتیم، چون دیدیم تالار بگیریم باید فشار به دوماد بیاد و قرآن میگه فشار به دوماد نگیرید. حضرت شعیب دخترش داد به حضرت موسی گفت چجوری تالار بگیریم نگیریم، به قول امروزی ها شرایط چی بشه، فهمید و ما اورید ان اشق علی، هر جوری آسونته. دوماد گفت آسونم اینه که ما کارو نکنیم. بسیار بسیاری از قیدها رو خودمون گذاشتیم، از گیر شرق اومدیم بیرون یک الحمدلله رب العالمین، از گیر غرب اومدیم بیرون دو الحمدلله رب العالمین، از یک گیر دیگه بودیم گیر خودمون هستیم و خیالات و آداب و رسوم. همینطور که در جبهه خط شکن بود، باید ما در دنیا، بنده خودم در دنیای آخوندی 5 تا خط شکنی کردم. خط اولی که همه میرفتن منبر، من گفتم برم پتخته، همه بره بزرگا حرف میزنن گفتم من بره بچه حرف میزنم، همه میگریوندن گفتم من میخندونم، همه صبر میکردن تا مردم دعوت کنن گفتم من درخونا میذارم بچه ها دعوت میکنم، یه خود جا به جا کردم موفق شدم. خیلی وقتا خودمون گیر خودمون هستیم، این گیره رو بردار مشکل حل میشه. خدای تو به حق محمد آل محمد یه ایمان و توکل اراده بده، اون چه خرافه، اون چه آداب و رسوم غلط، اون چه پندار وهم‌آلوده از ذهن ما بره بیرون و هر چی زودتر انشالله ازدواج آسان بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.